رویداد.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
با نام و یاد خدای بزرگ، سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد چهارشنبه هفتم آذر ماه.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فلغوت انشاء الله، سن و سلی فلغوت انشاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش.
من سید محمد عطری هستم و در برنامه امروز به طور ویژه به موضوع آتش بس لبنان و رژیم صهیونیستی می‌پردازیم.
ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیستی.
ابتدا تبریک عرض می‌کنم روز نیروی دریایی رو حضور همه دریادلان ارتش جمهوری اسلامی.
ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر.
امروز مصادف است با سال روز شهادت دانشمند بزرگ و شهیدمون شهید فخری زاده. گرامی باد یاد و خاطره این بزرگ مرد دانشمند.
زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد.
شما میتونید این برنامه رویداد رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید و همطور نرم افزار کاربردی ایران صدا فرصت مناسبی است تا بتونید شما عزیزان در هر لحظه و زمان ما رو شنونده باشید.
یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش.
به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید، چه شد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونی محقق شد؟ 1. مقاومت جانانه جبهه مقاومت. 2. ناتوانی رژیم صهیونی. و 3. هر دو مورد. پاسخ های خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی ما 30010 35.
اندکی سب چه سهر می آید بوی لشگر مال که اشتر می آید.
توافق آتش بس 60 روزه در لبنان از ساعت 5:30 به وقت تهران، ساعت 4 بامداد به وقت بیروت آغاز شد. بامداد امروز نیز نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در بیانیه‌ای با تبریک آتش بس بر لزوم التزام اسرائیل به قطعنامه 1701 شورای امنیت تاکید کرده. پس از 418 روز از آغاز طوفان الاقصا، آتش بس در لبنان سرانجام پس از هفته‌ها مذاکرات فشرده و تلاش کشورهای فرانسه و آمریکا برای بیرون کشیدن رژیم صهیونیستی از باتلاق جنوب لبنان وارد مرحله اجرایی شد. ولی این آتش بس با خشم محافل صهیونیستی و انتقادات شدید از بنیامین نتانیاهو همراه شده است. اما در این برنامه سرفصل های زیر رو دنبال خواهیم کرد. مقاومت لبنان و تسلیم تل آویو برای رسیدن به آتش بس. ضوابط اجرایی آتش بس و چگونگی الزامات بین المللی. شکست راهبردی تل آویو و فروپاشی تیپ ویژه گولانی.
یوم الانتقام،
مقاومت جانانه 3 هفته‌ای مقاومت در برابر حملات سنگین رژیم برای اشغال خیام و ناکامی این رژیم. ناتوانی رژیم در رسیدن به خط رودخانه لیتانی و پذیرش آتش بس. و زمینه های رسیدن به آتش بس در قصه.
ای فاطمیون ای زینبیون شیران عبا عبدالله ای نیروی قدس ای معنی سوره زلزال روح الله وقت نبرد
با ما میخواییم در بخش اول گفتگو کنیم با
با سهیون از دیلشگر حب بسم الله قل زیر قدم ما
گفتگو میکنم با جناب آقای عباس خامیار تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. جناب خامیار سلام، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب آقای همکارانتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. قربان، منابع خبری از اجرای رسمی آتش بس در لبنان در ساعت 5:30 بامداد به وقت تهران و همچنین ساعت 4 بامداد به وقت بیروت خبر دادند. این آتش بس در چه بستری محقق شده و شکست های راهبردی تل آویو در رسیدن به این آتش بس چقدر مهم بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگه خواسته باشیم ابعاد این شکست رو حقیقتا یک نگاه اجمالی داشته باشیم، باید اهداف ترسیم شده برای تجاوز به خاک لبنان رو که توسط نتانیاهو اعلام شده بود و توسط خود کل رژیم هم قرار بود پیاده سازی بشه، این رو باید در نظر داشته باشیم. همین اهدافی که شما در غزه دیدید بعد از یک سال و حدود 14 ماه سه هدف عمده‌ای داشت: نابودی حماس، بیرون روندن فلسطینی ها از سرزمین و آزادی بدون قید و شرط همه اسرای اشغالگر که به دست حماس بودن. دیدیم بعد از 14 ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و همچنان تعداد نظامیانی که کشته شدن بیش از اسرایی است که در دست حماس قرار داشتند. این یک شکست فاحشی بود. مردم هم به سرزمینشون و به میهنشون چنان چنگ زدند و موندند و با تنها چیزی که اتفاق افتاد اون چهره انسان کش و کودک کش و زن کش رژیم برای همه جهانیان برملا ساخت و نفیزه ترم دیدیم دادگاه بین‌المللی لاهه چه تصمیمی گرفت. در رابطه با لبنان به همین شکل بود. فکر میکرد رژیم که با زدن صف اول فرماندهان نظامی حزب الله، فرمانده دبیر کل حزب الله و ماجرای فیجرها و از بین بردن سیستم ارتباطی حزب الله توسط بیسیم ها، مسئله پایان یافته است و فیروزی در واقع برای به تعبیر خود نتانیاهو تغییر چهره خاورمیانه آغاز شده. این تغییر چهره خاورمیانه همین تعبیر بود که خانم رایس در سال 2006 زمانی که بیروت اومد در اوج جنگ 33 روزه و اعلام کرد که این درد زایمان خاورمیانه جدید است و فکر میکرد که و پایان حزب الله رو اعلام کرد. بعد دیدیم بعد حزب الله چه اتفاقی در مقاومت چگونه شکل گرفت و چگونه وحدت میدان ها ایجاد شد و شاید این تعبیر مناسبی نباشه، ولی مقاومت جنوب لبنان تبدیل به امپراتوری مقاومت شد که از صنعا تا دمشق و بیروت و بغداد و تهران ادامه داشت و این وسعت رو در گستره منطقه کاملا شاهد بودیم. فکر میکرد که با اقداماتی که انجام بود داد و ضربات سنگینی که واقعا ضربات سنگینی بودند بر مقاومت و بر حزب الله، فکر میکرد پایان حزب الله و پایان مقاومت هست و بلا فاصله با کمال وقاحت و صراحت و شفافیت اعلام کرد رژیم که دنبال هست که چهره خاورمیانه رو تغییر بده و اعلام کرد که هدف بعدیش عراق، سوریه، اردن و لبنان هست. این رو کاملا در فضای مجازی ادعاهای اینا رو میشه دید و میشه خوند و همه اینا مبتنی بر این خوی توسعه طلبی رژیم هست که تحت عنوان از نیل تا فرات در پرچم این رژیم نمادش هست و یک جنگ مذهبی تمام عیاری رو و نجات پرستی رو انجام داد بر مردم لبنان و مردم فلسطین و اون هم بر اساس واقعا بر اساس برداشت های غیر اخلاقی انحرافی از تورات هست تحت عنوان آموزه های تلمودی که اینا رو در واقع نسبت به ملت فلسطین و ملت لبنان اعمال کرد و این نسل‌کشی رو انجام داد. خب امروز کاروان های شادی بازگشت به مردم لبنان رو از همون دقایق اولیه آتش بس به سمت خانه هاشون، روسته هاشون و شهرهاشون رو شاهد بودیم و این علامت پیروزی ها، این برداشتن پرچم ها و عکس‌های رهبرانشون نشان از پیروزی مقاومت و پشتیبانی این مردم از مقاومت هست. کسی فکر نمی کرد میدان بتونه چنین نقشی رو واقعا ایفا کنه و این گونه رقم بزنه. تمامی خوابهای آشفته این رژیم رو و این رو ما واقعا در میدان شاهد بودیم. همه فکر میکردن که الان زمان تحقق نقشه های غرب و به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکا قرار رسیده و فکر میکردن که میتوانند مجددن صحنه سوار کردن یا سوار شدن رئیس جمهور انتصابی رژیم به سمت کاخ ریاست جمهوری فراهم است. همون اتفاقی که برای جمیل در سال 1982 افتاد و اون رو به کاخ ریاست جمهوری رسوندن، منصوبش کردن و بر مردم حاکمش کردن که بعد توسط خود مردم به هلاکت رسید. این چنین صحنه ای رو فکر میکردن که با هدف قرار دادن مقاومت میتونن این صحنه رو تکرار کنن. رفتامدهای سیاسی و ترافیک دیپلماتیکی که ما در بیروت شاهد بودیم بعد از شهادت رهبران حزب الله گویای این مسئله بود، ولی میدان حرف دیگه ای زد. میدان تونست معادلات را مجددن برهم بزنه و ناچار شدند آمریکایی‌ها به طور موقت در یک اقدام در واقع ریاکارانه به خاطر فشار افکار عمومی تسلیم بشن و این به اصطلاح واسطه گری کنن تا این آتش بس ایجاد بشه و رژیم رو از گردابی که درش هست نجات بدن.
بله جناب آقای خامیار، یک سوال دیگه مطرح میکنم براتون. ناتوانی رژیم در رسیدن به خط رودخانه لیتانی و همچنین به جا گذاشتن کشته و زخمی های فراوان در جنوب لبنان بدون دستیابی به اهداف اعلام شده در تحقیق آتش بس چه فرایندی رو ایجاد کرده؟
ببینید رژیم همون روز اول اعلام کرد 2500 نقطه حزب الله رو در خود شمال رودخانه لیتانی رو از بین برده. همون روز اعلام کردن وزیر جنگ مخلوع رژیم اعلام کرد که 70% از توان موشکی حزب الله کاملا نابود شده و اینها نوید میدادن که مثلا تا ساعتی آینده بتونن به بیروت برسن. عکسایی رو که از گاهی از عکسای 2006 بوده منتشر میکردن و یک جنگ روانی و رسانه‌ای فوق‌العاده‌ای رو ایجاد کرده بودن و یک پیروزی کاریکاتوری رو برای خودشون ترسیم کرده بودن. خب این اتفاق نیفتاد، یعنی جانانه مردمی که به شهر، به میهنشون، به خاکشون دلبسته بودند، وابسته بودند، به مقاومت ایمان داشتند، راه و برنامه ریزی شهید حسن نصرالله رو واقعا پیاده کردند. آنچه که بعد از شهادت ایشون انجام شد در میدان تا در واقع همون تهدیدها به برنامه ریزی هایی که ایشون همیشه داشت و اون رو برای روز مبادا در واقع مطرح میکرد و اعلام میکرد و این نشون دهنده قوت، سازماندهی، سامانی یافتگی و بعد عقیدتی این مردم و این مقاومت هست. طبیعتاً اینجا واقعا این رو بدون هیچ گونه اغراقی عرض می‌کنم، اینجا یاد اون جمله معنیدار و پرمغز و پرمفهوم حضرت امام رو می‌افتیم که خون بر شمشیر پیروز هست و این خون بود که بر شمشیر
و کاملا مشهود شد
و این قدرت نرم الله بر قدرت سخت رژیم واقعا چیره شد.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای خامه‌یار.
خواهش میکنم،
زنده باشید.
سلام،
به خدای من رو میسپارم بهتون. گفتگو کردم با عباس خامه‌یار، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. شما شنونده برنامه رویداد هستید در هفتمین روز از آذر ماه.
برخیز و پای حق بمان، برخیز و پای حق بمان، خیره شده چشم جهان به لشگر حیدر، پرچم به دست پیر و جوان، پشت سر سایر زمان،
بله، امروز با توجه به موضوع آتش بس لبنان و رژیم صهیونیستی، سوال پیامکیمون رو هم با همین موضوع انتخاب کرده ایم. چه شد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونی محقق شده؟ گزینه یک، مقاومت جانانی جبهه مقاومت. گزینه دو، ناتوانی رژیم صهیونی. گزینه سه، هر دو مورد که قرار بوده پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامکی ما ارسال کنید، 30,000-10,035. خیلی پیامک رسیده به دستمون، من چند تاش رو فرصت دارم حالا براتون قرائت کنم. 0901 سرقن آخر 205 گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد رو. و میتونم بگم که یکی از پیامک ها 0912 بله سرقم آخر 451 گزینه 3 رو انتخاب کردند. 0917 468 نوشتن که من گزینه 1 و گزینه 2 رو انتخاب میکنم که در اصل میشه همون گزینه 3. شما برنامه رویداد رو میشنوید دوستان.
و نصره قاده یبقا و نزیر پشت و عدا یرجری هونه میر کربلا لید حرم والیم لید حرم والیم.
بله، 0912-536 گزینه 3 رو انتخاب کردند. خانم رضایی از شیراز برامون پیامک دادند و خانم رضایی هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. علی‌الظاهر عمده مخاطبان محترم برنامه رویداد روی گزینه 3 تأکید دارن، یعنی مقاومت جانانی جبهه مقاومت و همچنین ناتوانی رژیم صهیونی.
خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر. آن تدار بیواهمه، چشم همه، گوش همه، که امر مولا مان، که امر مولا مان. زمزمه سروند مویا فاطمه، آماده میدان، آماده برای رست، خونخواهی شعار ماست، ما از جنگ نمی ترسیم چون عباس کنار ماست، ما از جنگ نمی ترسیم چون عباس کنار ما سهیون سهیون ما پای کار علم داریم سهیون سهیون ما مرد لحظه پیکاری سهیون سهیون
همراه هستید با برنامه رویداد. همکنون ساعت 12:21 هست. گفتگو میکنم با جناب آقای حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل منطقه. قربان سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام عرض دارم خدمت موجی محترم جناب آقای عطاری، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
خواهش میکنم جناب آقای کنانی مقدم، در بهبوحه ادامه استعفاهای مقامات نظامی رژیم صهیونیستی، رسانه‌های عبری از استعفای رئیس ستاد تیپ گولانی ارتش این رژیم از سمت خود خبر دادند. این مسئله در پذیرش آتش بس توسط رژیم صهیونیستی چه سهمی داشته؟
خب قطعا میدونه که تیپ گولانی در ارتش رژیم صهیونیستی اسوه قدرت و مقاومت و جنگندگی و اقدامات متحورانه و خدشکن معروفه. اما در عملیات های اخیری که در جنوب لبنان و بر علیه حزب الله انجام داد، صدمات سنگینی بهش وارد شد. تانک های مرکابایی که معروف هستش و شکست ناپذیره یکی پس از دیگری شکار شدن، نیروهاش به اسارت در اومدن، خوابگاهشون مورد هدف پهپاد قرار گرفت و به هیچ یک از اهدافی که مطرح می‌کردن در مقابل حزب الله که یک گروه مردمی با امکانات بسیار کم هست، این تیپ قدرتمند که چند لشکر حمایتش می‌کردن با شکست مواجه شد و نتونست به اهدافی که مطرح بود که بحث گرفتن جنوب لیتانی، رودخانه لیتانی و مسلط شدن بر این منطقه و ایجاد یک منطقه حائل براش مطرح کردن. در همون ابتدا در شهرک ها و بعضی از شهرهای کوچک و روستاهای جنوب لبنان مثل خیام درگیر یک جنگ سنگینی شد که خودشون میگن جنگ با شبح و از هر طرف ما حرکت میکنیم با شکست مواجه میشیم. به خاطر آقای نتانیاهو که شکست اصلی رو سیاست های اتخاذی ایشون مطرح میکنه برای فرار از اتهامات، خب تیپ گولانی رو محکوم میکرد که شما نتونستین به اون اهدافی که مورد نظر بود برسید و به عبارتی به جایی که خودش استعفا بده مجبور کرد که فرمانده تیپ گولانی استعفا بده. البته اون هم نسبت به سیاست های نظامیگری آقای نتانیاهو اعتراضات زیادی داشت و بعدم در رسانه ها مطرح کرد و همین الان هم که از دیشب که بحث آتش بس مطرح شده و آغاز شد، خیلی از فرماندهان و عناصر اصلی سیاسی رژیم صهیونیستی شروع کردن به اینکه ما شکست خوردیم در این کارزار، نه به اهداف سیاسی رسیدیم نه به اهداف نظامی، و آقای نتانیاهو رو به عنوان کسی که صهیونیست‌ها رو یک بن‌بست و یک باطلاق رسوندن دارن از الان شروع کردن در مصاحبه‌های رسمی رژیم صهیونیستی رو محکوم می‌کنن.
جناب کنانی مقدم، فروپاشی از درون در این رژیم کاملا مشهوده. این موضوع در ادامه فرایندهای میدانی چطور میتونه دست برتر مقاومت رو تقویت کنه؟
خب ببینید، رژیمی که مدعی قدرت بلا منازع منطقه و ارتش حداقل چندم جهان خودش رو مطرح میکرد و شکست ناپذیری خودش رو مرتب به رخ میکشید و کسانی که بر اساس طرح‌های استراتژیکشون باید در یک جنگ‌های کوتاه مدت و با سرعت بتونن به اهداف بیشترین اهداف برسن، خب الان یک سال در غزه در کرانه باختری در جنوب لبنان درگیر یک جنگ وسیع هستن و به هیچ یک از اهدافشون نرسیدن و بعدم امنیت که مهمترین عنصر حکمرانی صهیونیست‌هاست، شما شاهدین که در چند روز گذشته بیش از 1000 موشک به سمت تل‌آویو و حیفا و شهرک‌های صهیونیستی شلیک شده که با توجه به اینکه شهید مقاومت، شهید بزرگوارمون سید حسن نصر الله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده که در مقابل بیروت تلاویف مورد هدف قرار میگیره، دقیقا همون مسیر ادامه پیدا کرد و شیخ نعیم قاسم هم با اعلام اینکه ما به ازای تلاویف بیروت تلاویف خواهد بود موشک باران تلاویف رو انجام داد. خب رژیم صهیونیستی الان 8 جبهه در حال جنگه، یکی در درون خودش به لحاظ اختلافاتی که داره، دولت ائتلافی بودن، اختلافات نژادی در درونشون و اینکه نه یک ملت هستن، نه یک دولت پایداری دارن و نه یک سرزمینی دارن، چون سرزمینشون هم غصب شده است. یعنی هیچ کدوم از عناصر مهم یک کشور رو اینا ندارن. بعد در غزه درگیر جنگ، در کرانه باختری درگیر جنگ، موشک‌های انصارالله مرتبا مراکز حساس رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار میده و در یک محاصره دریایی که مهمترین بخش حمل و نقل رژیم صهیونیستی همین دریایی هست رو متوقف کرده، در جنوب لبنان با شکست مواجه شده و داره مرتبا تلفات میده. در جولان اقدامات مختلفی در حال شکل‌گیری هستش، هشت شعبی عراق همچنین و با ایران هم که شاخ به شاخ شده که و منتظر عملیات بعدی جمهوری اسلامی است. خب این 8 جبهه بسیار وسیع و گسترده تا حالا تجربه نکرده بوده صهیونیست‌ها. یعنی صهیونیست‌ها عمدتاً یا در مسائل داخلی یا مسائل مثل غزه درگیری سری اقدامات بودن، ولی الان دیگه رژیم صهیونیستی که به نظر میاد که شالودش فروپاشی شکل گرفته.
بله.
و دولت فعلی هم که دولتی است که به هیچ شکل از اهدافش نرسیده و همه شمارش معکوس رو آغاز کرده برای سقوط نتانیاهو و دولتش.
توکل تو علی الله و ان شاء الله یک روز هم که خیلی این روز باید نزدیک باشه این خبر شکست و نابودی این رژیم و این نتانیاهوی کاملا نفهم رو خواهیم شنید.
همونطور که رهبری فرمودن انشاءالله اعدام میشه.
قطعا اول دستگیر و بعد اعدام.
بله.
توکل تو الله. خیلی متشکرم جناب کنانی مقدم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل منطقه، اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد.
امام حسین داده درس آزادگی رو، گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو، اون که شده از روح انسانیت محروم، باید بترسه این روزا از آه مظلوم. یا حیدر موج شاگرد علم داری آن سرداری.
خب خیلی پیامک اومده، اول من سوال پیامکی رو مجددا بخونم برای مخاطبان عزیزی که از این لحظه شنونده برنامه رویداد هستن. چه شد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونی محقق شده؟ گزینه یک مقاومت جانانه جبهه مقاومت، گزینه دو ناتوانی رژیم صهیونی، گزینه سه هر دو مورد. بریم سراغ سامانه ببینیم چقدر پیامک اومده. خیلی زیاد اومده، من اولین گزینه رو بخونم. ظاهرا از اصفهان هموطن عزیزی 0913-530 گزینه 3 رو انتخاب کرده اند، یعنی هم مقاومت جانانه جبهه مقاومت و هم ناتوانی رژیم صهیونی. 0936-949 گزینه 3 آقای علی سخایی مخاطب بسیار محترممون از کرج گزینه 3 رو انتخاب کرده اند و 0915 سرقم آخر 904 نوشتن که وقوع تمام اتفاقات در دنیا به خواست خدا و حق و با عدالتی بی نظیر است، که انشاءالله گزینه 3 رو من انتخاب میکنم و روزی شاهد سقوط جانانه رژیم صهیونی باشیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه رویداد. من فرصت پیدا بکنم تا قبل از ساعت 13، ساعت 1 بعد از ظهر، باز هم پیامک ها رو براتون قرائت میکنم.
هر کجا ظلم مظلوم شود آنجاییم، به اسرائیل به